به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
تلاشی برای خروج از موقعیت کیش با قربانی کردن مهمترین مهره، عزل طائب و پاکسازی در بدنه اطلاعات سپاه پاسداران در دستور کار. اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال از دلایل سقوط حسین طائب میگویند. ناکام در خنثی کردن عملیات داخلی و رسوا در عملیات برون مرزی. یک تحول ژئوپلیتیک که ممکن است سرنوشت جنگ را تغییر دهد. تایید تاریخی نامزدی عضویت اوکراین به همراه مولداوی در اتحادیه اروپا. کیف میگوید آینده اوکراین در اتحادیه اروپا است. برزخ حزب محافظه‌کار بریتانیا بعد از شکست در انتخابات میاندوره‌ای. استعفای دبیر کل حزب و افزایش نارضایتی از عملکرد نخست وزیر. بوریس جانسون اما فعلا در سفر است و میگوید هنوز برنامه‌های زیادی دارد. و جنجال برای چند ساعت نوجوانی در بلوار چمران شیراز. گرد همایی برای تجربه آزادی با حضور نوجوانانی که با حجاب اجباری و نابرابری بزرگ شدند. فرماندار شیراز میگوید این رفتارها هنجار شکنانه بوده. 10 نفرشان را هم دستگیر کردیم. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. 4 دهه در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی به خمینی و خامنه‌ای خدمت کرد. آنقدر پله‌های ترقی را بالا رفت که تبدیل شد به چشم و گوش علی و مجتبی خامنه‌ای. اما این نزدیکی هم نتوانست پایه‌های قدرتش را حفظ کند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که دلخوری‌ها از عملکرد حسین طائب و سازمان زیر نظرش پرونده‌اش را چنان قطور کرده که حتی علی خامنه‌ای را هم برای تغییر عالی‌ترین چهره امنیتی‌اش مجاب کرده. سازمانی که در انجام وظایف محوله برای خنثی کردن عملیات در داخل کشور ناکام بوده و در عین حال پا در کفش عملیات برون مرزی کرده و اتفاقاً در عملیات برون مرزی هم با رسوایی و لو رفتن‌های پیاپی حلقه فشار را بر جمهوری اسلامی تنگ کرده. این روزها در عرصه شطرنج اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای خارج شدن از وضعیت کیش وزیرش را کنار زده. باید دید با رفتن حسین طائب و زلزله امنیتی در درون نظام آیا روند بازی تغییر می‌کند یا کیش بعدی به مات شدن ختم می‌شود. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
پشت پرده برکناری شاه مهره بازنده بیت خامنه ای با نقش آفرینی فرماندهان ارشد اطلاعاتی امنیتی نظام. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که 2 مقام ارشد در کنار گذاشتن رئیس سازمان اطلاعات سپاه نقش داشتند. همون که در 2 دهه اخیر بازوی اصلی علی خامنه ای برای سرکوب داخلی معترضان و کارگزار مجتبی خامنه ای برای مهندسی انتخابات بود. اما شکست‌های پی در پیش سبب شد که دست اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت رئیسی برای کنار گذاشتن او از صحنه آنقدر پر باشد که رهبر جمهوری اسلامی از بیم احتمال نفوذ هرچه بیشتر اسرائیل در ساختارهای اطلاعاتی نظام به برکناری او رضایت بدهد. منابع ایران اینترنشنال گفتند قاآنی و خطیب همراه با رؤسای واحدهای سازمانهای مختلف اطلاعاتی در 1 سال گذشته بارها مستقیما به خامنه‌ای پیام فرستاده و خواهان برکناری طائب شده بودند. آنها طائب را متهم کردند که با سوء استفاده از نزدیکیش به بیت از اختیاراتش فراتر رفته و استانداردهای اولیه خنثی کردن فعالیت‌های تروریستی را رعایت نکرده. در عوض او به طور غیرحرفه‌ای وارد ترورهای برون مرزی شده و تمام پروژه‌هایش شکست خورده. جدیدترین شکست طائب از دید مخالفان او ترور حسن صیاد خدایی مأمور ارشد یگان 840 نیروی قدس سپاه در قلب تهران بود. به گفته آنها سازمان اطلاعات سپاه به رغم انتشار خبرهای متعدد از افشای فعالیت‌های این یگان حتی به صیاد خدایی هشدار هم نداده بود. در تمام روزهایی که طائب با سرکوب مخالفان داخلی دل رهبر نظام را به دست می آورد،
آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من مخالف بودم با من رئیس جمهور، تعادل نداره، همه میدونن. اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
سازمان اطلاعات سپاه مشغول عملیاتی بود که در حیطه وظایفش نبود و یکی پس از دیگری با شکست مواجه میشد. مهر ماه گذشته ده ها نفر مرتبط با سپاه در قبرس دستگیر شدند. تلاشی ناکام برای ترور تدی ساگی، سرمایه‌گذار اسرائیلی. چند ماه بعد اطلاعات سپاه گروهی را برای ترور یای گلر، تاجر اسرائیلی در ترکیه اجیر کرد. عملیاتی که با دستگیری عاملان ترور به دست سازمان امنیت ترکیه شکست خورد. مثل طرح روبودن یا ترور سفیر سابق اسرائیل که خونسا کردنش به تنش بین ترکیه و جمهوری اسلامی ختم شد. لغو سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه یکی از عواقب این عملیات‌های خودسرانه تحت مدیریت طائب بود. و افشای شکستی دیگر در آبان ماه سال گذشته، وقتی سه فرمانده ارشد سازمان اطلاعات سپاه در جریان یک عملیات در امارات متحده عربی دستگیر شدند. برای آزادی آنها جمهوری اسلامی متوسل به تماس‌های دیپلماتیک شد. عملیات ویژه یا واحد 4000 و همچنین بخش عملیات ضد جاسوسی یا واحد 1500 دو واحد مهم سازمان اطلاعات سپاه هستند. به گفته منابع ایران اینترنشنال در دوران مسئولیت طائب، مأموریت بخش ضد جاسوسی یعنی واحد 1500 به فعالیت تروریستی در خارج از ایران تغییر پیدا کرد و تمام مأموریت‌هایش هم شکست خورد. پس از شکست قبرس، طائب جواد غفاری را به جای رضا سراج فرمانده معاونت عملیات ویژه کرد. مغز متفکر برنامه‌های جمهوری اسلامی در سوریه که سال گذشته بشار اسد او را از خاک سوریه اخراج کرد. او البته راه طائب را در فعالیت‌های برونمرزی ادامه داد و شکست خورد. در این میان اما اطلاعات سپاه از فعالیت‌های ضد جاسوسی‌اش غافل ماند. نتیجه‌اش سرقت 55,000 صفحه از اسناد هسته‌ای به دست موساد در شوراباد بود و همینطور حملات متعدد خرابکارانه به مراکز هسته‌ای، اتفاقاتی که صدای وزارت اطلاعات و نیروی قدس را درآورد. وزارت اطلاعات خود را در بحث جاسوسی یا ضد جاسوسی نهاد تخصصی می‌داند و نیروی قدس هم مدعی کنترل کامل بر عملیات‌های خارجی سپاه بوده. پس از ترور دانشمندان هسته‌ای در دوره احمدی نژاد، وزیر وقت اطلاعات مدعی دستگیری عاملان ترور شد. دستگیری و شکنجه ده ها نفر که چندی بعد در جریان نزاع داخلی امنیتی با کمک اطلاعات سپاه آزاد شدند. آن موقع طائب خامنه‌ای را متقاعد کرد که مسئولیت محافظت از برنامه هسته‌ای و چهره‌های مؤثرش را اطلاعات سپاه بر عهده بگیرد. اما نصیری فرمانده حفاظت سپاه که مدعی شده بود از این موقع به بعد دیگر دانشمندان ترور نمی‌شوند، خود به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. ترور فخری زاده هم ضربه‌ای کاری به طائب بود. با این شکست‌های پی در پی، مقام‌های ارشد دستگاه‌های امنیتی و حتی دستگاه دیپلماسی طائب را به قصور در انجام وظایف و هزینه تراشی برای حکومت متهم کردند. اگرچه خود وزارت اطلاعات هم در سالهای گذشته از نفوذ اسرائیل در امان نبوده.
که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار داره. بعد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل.
و یگان 840 نیروی قدس هم تا کنون موفقیتی در انجام ترورهای برون‌مرزی نداشته. حالا انتصاب محمد کاظمی به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه بدون سابقه عملیات تشکیلاتی و امنیتی، به گفته منابع ایران اینترنشنال به معنای آن است که تصفیه‌های گسترده در راه است. تلاشی برای کنار گذاشتن بسیاری از مسئولان ارشد و بازتعریف مأموریت‌های این نهاد، با این امید که سپاه از زیر ضرب اسرائیل خارج شود، در حالی که ردپای موساد تا عالی‌ترین مقام‌های تمام دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی دیده می‌شود. مشتبه پور محسن، لندن.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار اینجا همراه ما در استودیو برنامه امروز هستن. خوش اومدین. آقای مهدوی آزاد، گزارش هم نشون داد به نظر میرسه که اختلافات خیلی عمیق‌تر از اون چیزی بوده که شاید ما در ظاهر شاهدش هستیم. فکر می‌کنین چه عاملی باعث شد که طائب رو کنار بذارن؟ رسوایی‌های برون مرزیش بوده، ناکامی‌های درون مرزهای ایران بوده؟ دلیل عمدهش رو شما چی می‌بینید؟
بذارید اول یک روایتی که دستگاه حکومتی دارن رو رد کنم. اینا دارن تاکید می‌کنن که مثلا آقای خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه هم 2 تا 5 سال میذاره و طبیعی است. آقای طالب شما نمیتونید با رئیس قوه قضاییه مقایسه کنید، اون رو باید با قاسم سلیمانی مقایسه کنید که تا زنده میموند میموند با احمد جنتی، با احمد علم الهدا. بر کنارش تحول بزرگه و نشانه ایش از افول جایگاهش، ولو اینکه بهش یک مقام هم بدن بعید نیست چیز ظاهری بهش بدن. روایتی که الان اینترنشنال واش گزارش شما کرد بر اساس اخبار منحصر به فرد خودش اختصاصی خودش، میگه 2 تا اتفاق افتاده. اتفاق اول این هستش که آقای طائب دست به ترهای خارج کشور زده و همش شکست خورده، دخالت کرده تو کار سپاه قدس. اتفاق دوم این هستش که هیچ کار اطلاعاتی نتونسته بکنه. در مورد ترهای خارج از کشور از سال 98 که مرکز اطلاعات راهبردی سپاه با سازمان اطلاعات سپاه ادغام شد، آقای طائب شد رئیس، حسن محقق شد قائم مقام، روایت‌های گفته میشد که وارد شده. بعد از ترور کشتن قاسم سلیمانی در دی 98 اون حرفی که خامنه‌ای زد انتقام سخت گفته میشد، یه رقابت بزرگی اتفاق افتاده، همه میخوان خودشون رو ثابت کنن، رفتن سراغ ترور. من تو من یه چیز سومم به همه اینها اضافه میکنم، آقای طائب تاوانش رو پس داد، در واقع آقای طائب زمین خورد به این خاطر که ساختار امنیتی جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیگه توانایی ادامه دادن اون نظم قبلی رو نداشت، باید یک پوست اندازی میکرد.
خب دلیلش رو هم خیلی ها خودشون اعلام کردن که ما میخوایم پاکسازی انجام بشه به خاطر اینکه رقباشون رو هم دارن همین حرفا میزنن. فکر میکنین این برکناری منتهی بشه به اون پاکسازی یا عملا بره به سمت اینکه تضعیف بشه این سیستم اطلاعاتی یا اصلا کاملا تغییر بکنه؟
ببینید آقای طائب یه چیزی مثل محمد باقر قالیباف در مورد فساد مالی و اخلاقی او حرف یکی دوتا که نبود. مسئله ترانه موسوی رو کسی مثل مهدی کروبی رئیس سابق مجلس گفت. مسئله فساد مالیش، باند مالیش با مجتبی خامنه‌ای رو محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما منصوب آقای خامنه ای گفت. مسئله احمدی نژاد الان نشون دادین که متعادل نیست، پرونده سازی میکنه، دیوانه است، این رو آقای احمدی نژاد گفته. میخوام بگم یک عالمه حرف، چهره های مختلف در موردش صحبت کردن. توی نوار صوتی صادق و محمد عزیز جعفری شما میشنوید اونجا میگن که این آدم از فساد دفاع میکنه. بنابراین میخوام بگم که موقعی که کار یک ساختار به جایی میرسه که زمین و زمان میدونن این آدم فاسده اما همونجا میمونه، یعنی فساد ساختاری است. در مورد مسئله نفوذ هم یکی دوتا آدم نیستن که ببین، تمام عملیات های برون مرزی جمهوری اسلامی در ماها و سالهای اخیر همش در نطفه خفه شده، یعنی انقدر دستگاه اطلاعاتی خارجی مشخصا موساد نفوذ دارن. خیر، نمیتونن تغییرات اساسی انجام بدن به این خاطر که اگر حکم شود که مست گیرن باید هر آنکی که هست گیرن. منتها تاکید میکنم اگر جمهوری اسلامی حتی آقای خامنه ای بخواد خودش رو نجات بده، هیچ راهی نداره جز انحلال کامل سازمان اطلاعات سپاه.
کار به جایی رسیده آخه اصلا
ببینید کار به جایی رسیده که وزیر اسبق اطلاعات آقای علی یونسی میگه همه مقامات جمهوری اسلامی باید نگران جانشان باشن. کار به قدر فاجعه است، ما جدی نمیگیریم. سازمان اطلاعات سپاه شده لانه فساد، شده لانه زنبور فساد اخلاقی، فساد مالی و نفوذ، یعنی همه کشور رو دارن میفروشن. حتی آقای خامنه ای برای حفظ خودش و مجتبی هم شده راهی نداره جز یا انحلال سازمان اطلاعات سپاه یا یک تصفیه سازی بسیار گسترده که به نظر من ممکن نیست.
ممنون از توضیحات شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار اینجا در استودیو برنامه امروز. هنوز 2 شهر در منطقه لوهانسک زیر آتشبار روسیه مقاومت می‌کنند و پرچم اوکراین را برافراشته نگه داشتند. اگر این مقاومت در هم بشکند روسیه کل منطقه لوهانسک را به اشغال خود درآورده، اما نبرد در جبهه دیگری هم ادامه دارد که خیلی به نفع روسیه نیست. تصمیم روز گذشته در بروکسل و تایید نامزدی عضویت اوکراین به همراه مولداوی در اتحادیه اروپا تحول ژئوپلیتیکی بسیار مهمی است که ممکن است آینده این جنگ را تغییر دهد. کیف با استقبال از این تصمیم گفته آینده مردم اوکراین در اتحادیه اروپا است. اما آیا این تحول تضمین کننده ی عضویت سریع، قطعی و بیچون و چرای اوکراین در اتحادیه اروپا است؟ از آن مهمتر، آیا نامزدی عضویت اوکراین در این اتحادیه کمکی به تلاش‌ها برای پایان دادن به این جنگ می کند؟ گزارش ببینیم از محسن ایزدی.
ادامه جنگ در شرق اوکراین، تحولات تازه در شرق اتحادیه اروپا. به گفته یک مقام ارشد منطقه شرق اوکراین، به نیروهای اوکراینی دستور داده شده از شهر سیوارودونتسک عقب نشینی کنند. نیروهای روسیه در روزهای اخیر پیشروی کرده و تقریبا این شهر را تصرف و شهر نزدیک آن لیسچانسک را محاصره کردند. این 2 شهر آخرین مواضع باقی مانده ارتش اوکراین در منطقه لوهانسک هستند. همزمان با ادامه نبردها در شرق اوکراین، نامزدی عضویت اوکراین و مولداوی در اتحادیه اروپا تایید شد.
ما بالاخره نامزد عضویت شدیم. این یک پیروزی است. ما بر رسیدن به این لحظه 120 روز و 30 سال انتظار کشیدیم.
تا جایی که به اوکراین برمیگردد، این فرصتی است که تا به این لحظه هزینه گزافی بابت به دست آوردنش پرداخته.
این برای کل جامعه اوکراین خیلی مهمه، همچنین برای ارتش، زیرا به اونها دلیل واضحی میده برای نبرد. برای خودم نیز شگفتی آور بود و دوستان و همکارانم به من گفتند سربازانمان در تماس‌هایشان از خط مقدم با خانه از شرایط نامزدی عضویت اتحادیه اروپا می‌پرسند. این امر برای مردم اوکراین مایه افتخار است، اینکه برای کشوری بجنگند که آینده‌اش اروپایی باشد.
با تأیید نامزدی عضویت اوکراین و مولداوی، اتحادیه اروپا نیز یک گام دیگر به سوی گسترش قلمروش به سمت شرق نزدیکتر شد. با این حال، تأیید شدن نامزدی عضویت نخستین گام قانونی برای عضویت در اتحادیه اروپا است. طی کردن همه مراحل و ضوابط پذیرش عضویت ممکن است سالها زمان لازم داشته باشد. به همین سبب تأیید شدن نامزدی تضمینی برای موافقت نهایی با این درخواست نیست. با این اوصاف چرا اوکراین می‌خواهد به اتحادیه اروپا بپیوندد؟ شاید بیش از هر چیز به این دلیل که عضویت در اتحادیه اروپا موقعیت اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل اروپایی استحکام می‌بخشد و به این فکر که اوکراین بخشی از دنیای روسی است پایان می‌دهد.
فکر میکنم این سیگنالیه به روسیه، از این بابت که اوکراین و همچنین دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق دیگر نمیتوانند بخشی از حاکمیت تحت نفوذ روسیه محسوب شوند.
به گفته شارل میشل، رئیس شورای اروپا، مذاکرات اولیه میان اتحادیه اروپا و اوکراین تنها هنگامی آغاز خواهد شد که همه اصلاحات مشروط و مورد نیاز عضویت در این اتحادیه از سوی اوکراین صورت گرفته باشند. اصلاحاتی همچون افزایش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد. اگر اوکراین تمایل داشته باشد که مسیر عضویتش سریع‌تر طی شود، نیاز به بازسازی و اصلاحات اساسی در اقتصاد و همچنین نظام قضاییش دارد. کاری که بعید است بتواند به سرعت انجام دهد، آن هم در شرایطی که هنوز در وضعیت جنگی به سر می‌برد. اما شاید بتوان خوشبینی ناچیزی داشت به این موضوع که حرکت اوکراین به سوی اتحادیه اروپا به طریقی به پایان جنگ کمک کند، چرا که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با وجود انتقاد از تمایل طولانی مدت اوکراین برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو، اصرار دارد که هیچ مخالفتی با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ندارد. آیا پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا قرار است به معنای پایان تلاش‌ها برای عضویت این کشور در ناتو باشد؟ پاسخ این پرسش منوط خواهد بود به مشاهده و بررسی تحولاتی که از این پس در راهند. محسن ایزدی، لندن.
مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا رو همراه خودمون داریم. آقای گلپور، خیلی کوتاه اول بپردازیم به این تغییر و تحول ژئوپلیتیکی که شاهد بودیم روز گذشته. آیا نامزد و تایید نامزدی پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا میتونه تغییری در سرنوشت جنگ ایجاد کنه؟
بله و نه. بله، به دلیل اینکه معجزه یگانگی و تصمیم گیری 27 کشور، علی‌رغم اینکه بعضی از کشورها به خصوص پرتغال بسیار رزرو داشتن نسبت به این تایید، موجب شد این مسئله صورت بگیره. ولی این مسئله بیشتر اداریه و دقایق آخر صورت گرفته. شما میدونید که از 24 فوریه آقای زلنسکی این درخواست رو داده بودند و با ملاقات سه رهبر اروپایی در اوکراین مجبور شدن تصمیم تاریخی و به اصطلاح قبول این عضویت، یعنی جایگاه عضویت اوکراین رو ببینم آیا باید گرفت یا نه. و این شدنی شد این هفته در بروکسل و در ابتدا شورا آقای شارل میشل بسیار پشت این مسئله بودن و بالاخره پارلمان اروپا تاییدیه کامل رو داد. اما نه به دلیل اینکه مسئله اصلاحات، همونطور که پروسه الحاق در شده در معاهده کوپنهاگ بنده به خصوص شیست و نیست 49 اینو توضیح میده، بسیار پروسه حاد و طولانی میتونه باشه برای کشورهایی که این پروسه اصلاحات انجام میدن، مثل ترکیه که 23 سال در این پروسه گیر کرده. اما نظر به پشتیبانی که اوکراین به لحاظ هم مالی هم نظامی امروز با خودش داره، میشه این احساسو داشت که قبل از هر چیز این یک پاسخ بسیار محکمی بود در مقابل روسیه که اوکراین هیچ موقع الحاق به یعنی مرزهای اوکراین هیچ موقع ملحق به روسیه نخواهند شد و این پاسخی بود که به نظر جواب داد، چون روسیه این مسئله رو در هفته پیش در نشستی که در سن پترزبورگ بود بسیار جدی گرفت و ایزوله شدن خودش رو منوط به این مسئله کرد. یه سری ابتکارات بسیار زیادی رو گرفته، بخش از اینا رو ما حتی در تهران چهارشنبه پیش دیدیم.
آقای گلپور اشاره کردین به تهران. آقای بورل بعد از این تصمیم نهایی مهم در اتحادیه اروپا راهی تهران شده، لاوروف هم در تهران بود. فکر می‌کنین که ارتباطی بین این پازل‌ها وجود داره، بین نهایی شدن عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و تهران و روسیه؟
مسلماً بحران برجام یک بحران هفت‌ضلعیه و یکی از اصلای این بحران روسیه قرار گرفته و اونجایی که این بحران اجازه گشایش پیدا کرده مسلماً از سفر آقای لاوروف به تهران میاد و مسلماً ابتکاراتی رو که آقای لاوروف برای آقای بورل از طریق آقای عبداللهیان دارن بسیار بسیار جدید خواهد بود و مسلماً این سفر برای آقای بورل یک سفر تحمیلیه، به خاطر اینکه در حتی اگر تلکس سخنان آقای بورل رو شما با آقای نهاوندیان بخونید، اساساً موضوع رسیدن آقای بورل به تهران در این هفته درش نبود، علاوه بر اینکه این صحبت این تلکس این صحبت ها هفته پیشه. بنابراین ابتکاراتی رو که روسیه برای بیرون اومدن از انزوا با تکیه به اهرم دیپلماسی آقای نهاوند آقای عبداللهیان داره بسیار مسئله مهمیه به نظر من و در این چارچوب مسلماً زجر رو مهنتی که مردم اوکراین و مردم ایران در این 6 ماه گذشته داشتن بخصوص به لحاظ اقتصادی شاید یک بخشی از راه حل‌های آخرین به اصطلاح دقایق شانس دیپلماتیک خودش رو بتونه داشته باشه، ولی مسلماً در این مذاکرات که خواهیم داشت بین آقای بورل و آقای عبداللهیان منافع ملی ایرانیان به نظر من آنچنان دیده نمیشه.
ممنون از توضیحات شما. مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران اروپا از پاریس. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. روز پس از زلزله در ولایت پکتیکای افغانستان تلاش‌ها برای امدادرسانی به شهروندان آسیب دیده ادامه دارد. مقامات طالبان اعلام کردند که بیش از 1500 نفر در این زلزله کشته شدند. پس لرزه‌های روز جمعه هم باعث کشته شدن 5 نفر دیگر شده. مقام‌های افغانستان می‌گویند نبود تجهیزات پزشکی باعث بالا رفتن میزان تلفات به ویژه در میان زنان و کودکان شده. چند روز پس از اعتراض‌های سراسری در تونس، یک بسته پستی حاوی مواد سمی برای رئیس جمهور این کشور فرستاده شده. تلاشی برای ترور رئیس جمهور که در بازرسی‌های امنیتی کشف شد. کاخ ریاست جمهوری تونس از جزئیات این واقعه و عاملان احتمالی آن گزارشی منتشر نکرده. یک سال و نیم پس از مرگ دیگو مارادونا، فوتبالیست آرژانتینی، دادستان این کشور علیه تیم پزشکی او اتهاماتی را مطرح کرده. 8 نفر در این پرونده به قتل شبه عمد متهم شده و در صورت تایید اتهام ممکن است با حکم 25 سال زندان مواجه شوند. متهمان همه اتهام ها را رد کردند و دادستانی خواستار تشکیل جلسه دادگاه علنی شده. رژه افتخار بیش از 1000 نفر از اعضای جامعه LGBTQ ها در سالگرد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان مقابل اپرای سیدنی برگزار شد. تجمع های دیگری در همین رابطه از 17 فوریه سال آینده به مدت 1 ماه برگزار خواهد شد که انتظار می رود 1 میلیون نفر در آن شرکت کنند. شهردار سیدنی که در این مراسم شرکت کرده بود گفت جهان را به شهر زیبای من دعوت می کنیم، شهری که همه انسانها را می پذیرد. این روزها حزب محافظه‌کار بریتانیا در برزخی گرفتار شده که چشم‌انداز آینده را برای این حزب قدیمی و پرطرفدار مبهم کرده. بعد از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای، دو حوزه انتخابی مهم از دست حزب محافظه‌کار خارج شده. نتیجه انتخابات برای حزب محافظه‌کار آنقدر گران تمام شد که به فاصله کمی دبیر کل حزب استعفا کرد و در نامه‌ای گفت که نمی‌توانیم با وضع موجود ادامه دهیم. یک سر این نارضایتی‌های حزبی به بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا باز می‌گردد و آینده او را در این مقام زیر سوال می‌برد. جانسون که هنوز روایت رسواییش در ماجرای پارتی گیت بر سر زبان هاست، فعلا در سفر است و گفته هنوز برنامه‌های زیادی دارد و این یعنی از استعفا خبری نیست. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
در پایان شبی تعیین کننده در دو حوزه انتخابی در بریتانیا، حزب حاکم محافظه‌کار با دو شکست از خواب بیدار شد. حوزه انتخابیه‌ای که نزدیک به یک قرن سنگر محکم این حزب بود، در زلزله سیاسی به دست حزب دیگر افتاد. نماینده برنده از حزب لیبرال دموکرات در حوزه تیویتون در جنوب غربی انگلیس از اهمیت این پیروزی سنگین میگوید.
کشور ما کشور بزرگی است و دوون از بهترین مناطق آن. هر روزی که بوریس جانسون به قدرت بچسبد، شرمساری و آشفتگی بیشتری به کشور ما تحمیل میکند. مردم کشور در سختی زندگی میکنند و او نه برای مردم بلکه برای خودش میجنگد.
اما این تنها شکست حزب محافظه‌کار نبود. حوزه انتخابی ویکفیلد در جنوب کشور هم از حزب محافظه‌کار به سوی حزب کارگر چرخید.
روکو راست به بوریس جانسون میگویم بیشتر از این تحقیر کشور را تحمل نمی‌کنیم. دولت تو برای کشور و منطقه ما ویکفیلد هیچ برنامه‌ای ندارد و وضعیت خدمات درمانی، خدمات عمومی و وضع جرم و جنایت قابل قبول نیست.
نتیجه این انتخابات اگرچه میان دوره است، اما تاییدی بر روند منفی کارنامه نخست وزیر بریتانیا در نگاه رای دهندگان است. روند منفی که نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌های سیاسی است، از جمله سیاست‌های مالیاتی به ضرر اقشار متوسط و کم درآمد. با عملکرد شخصی نخست وزیر، بی‌اعتنایی او به قوانین در رسوایی‌های مهمانی‌ها در اوج قرنطینه سراسری در بریتانیا، روندی که رهبران احزاب اپوزیسیون مدت هاست بر آن تاکید میکنند.
حزب محافظه‌کار کاملا در حال به هم ریختگی و آشفتگی است. ایده ای برای اداره کشور ندارد. اگر اصالت و نجابتی داشتند باید کنار می‌رفتند و راه را برای دولت بعدی باز می‌کردند. آنچه اینجا در ویکفیلد اتفاق افتاد نظر مردم بود و قضاوت آنها و رأی عدم اعتماد به دولت محافظه‌کار.
این بزرگترین چرخش و کسب اکثریت در یک انتخابات میان دوره‌ای در تاریخ بریتانیا است. پیروزی بزرگ برای ما لیبرال دموکرات ها. مردم از ما حمایت کردند. مردم این منطقه با صدای بلند گفتند که بوریس جانسون باید برود.
یک ساعت پس از اعلام نتیجه آرا و شکست آشکار حزب محافظه‌کار، دبیر کل حزب در نامه سرگشاده استعفا داد. او گفت وضع به روال معمول نمیتواند ادامه پیدا کند. استعفای ارشدترین مقام حزب نشانه از تردید در لایه‌های بالای حزب محافظه‌کار است که حالا در مقابل دوراهی ماندن یا عبور از بوریس جانسون قرار گرفته. اما بوریس جانسون که برای شرکت در نشست کشورهای مشترک المنافع به کیگالی پایتخت رواندا رفته، بر ادامه روش و تصمیماتش تاکید می‌کند. او گفته تا 8 روز دیگر به بریتانیا بر نمی‌گردد برای شرکت در مجامع بین‌المللی دیگر. تریبونی امن که به سیاستمداران فرصت فاصله گرفتن از بحران‌های داخلی را می‌دهد. نتیجه‌ای که از صندوق رأی این دو حوزه انتخابی بیرون آمد، شاخصی از چشم‌انداز آینده حزب حاکم در انتخابات سراسری است و از نارضایتی از عملکرد نخست وزیری که 6 سال پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با شعار وعده رفاه شهروندان پیروز انتخابات شد. شهره جولانی، لندن.
نایجل نیلسون، سردبیر بخش سیاست در ساندی میرور، به برنامه امروز گفته که بوریس جانسون با شکایت کمیته مشترک پارلمان روبرو شده و اگر رأی علیه او صادر بشه ممکنه به این نتیجه برسه که نخست وزیر رو باید ترک کنه.
قطعا تغییرات مهمی اتفاق خواهد افتاد. دبیر کل حزب محافظه‌کار استعفا داد به این خاطر که معتقد است یک نفر باید مسئولیت بر عهده بگیرد. نمایندگان حزب محافظه‌کار این حرف را اینطور تفسیر کردند که این بوریس جانسون است که باید مسئولیت بر عهده بگیرد و از آنجایی که جانسون این مسئولیت را قبول نمی‌کند، دبیر کل حزب محافظه‌کار به گوشت قربانی تبدیل شد. اشتباهی که نمایندگان حزب محافظه‌کار مرتکب شدند این بود که جلسه بررسی رأی اعتماد به بوریس جانسون را ابتدای ماه جاری میلادی برگزار کردند. زمان برای چنین جلسه ای زود بود و در نتیجه بوریس جانسون برنده این روند شد و بار دیگر رأی اعتماد گرفت. با این حال از هر 5 نماینده حزب محافظه‌کار 2 نفر میگویند به بوریس جانسون اعتماد ندارند. بعد از شکست انتخاباتی روز جمعه اگر جلسه رأی اعتماد به بوریس جانسون مثلا امروز برگزار میشد شانس زیادی وجود داشت که جانسون از نخست وزیری برکنار شود. مشکل این است که بر اساس قوانین حزب محافظه‌کار تا 12 ماه دیگر نمی شود جلسه رأی اعتماد دیگری برای نخست وزیر برگزار کرد. حالا سوال اصلی این است که چه اتفاقی برای بوریس جانسون می افتد و چه در انتظار اوست؟ بیشترین احتمال این است که اعضای کابینه‌اش به او مراجعه کنند و بگویند که ما همه از تو برای رهبری حمایت کردیم چون تو کسی بودی که برای حزب رأی می آوردی ولی اکنون برعکس شده و تو به فردی تبدیل شدی که رأی از دست می دهی و به حزب ضربه می زنی و دیگر وقت رفتنت رسیده. سوال این است که این اتفاق کی رخ می دهد؟ جانسون اکنون با شکایت از کمیته مشترک پارلمان مواجه است تا مشخص شود که آیا او از زمان انتخابش به عنوان نخست وزیر به شکل مستمر به مجلس دروغ گفته یا نه. اگر رأی علیه او صادر شود آن وقت ممکن است به این نتیجه برسد که دیگر زمان آن رسیده که از نخست وزیری کناره گیری کند.
ماجرا از آنجا شروع شد که چند نوجوان شیرازی تصمیم گرفتند که یک روز گرم تابستانی را به دور از همه بایدها و نبایدها در پارکی در شهر خودشان تجربه کنند. دختران و پسرانی که در پارکی در بولوار چمران جمع شدند، لباسهایی مثل همه نوجوانان عادی جهان به تن داشتند و حجاب اجباری را برای ساعتی از زندگیشان حذف کردند. همین تصاویری که می‌بینید. تجربه خودجوش آزادی برای نوجوانانی که با فشار و پروپاگاندای هر روزه جمهوری اسلامی رشد کردند اما تصمیم گرفتند برای چند ساعت هم که شده خود واقعیشان را تجربه کنند. حالا فرماندار شیراز از رفتار آنها شکایت دارد و گفته این رفتارها هنجار شکنانه است و خبر داده که 10 نفر هم در این رابطه دستگیر شدند. فهیمه خضر حیدری روزنامه نگار از واشنگتن همراه ما شدن. خانم خضر حیدری، هر روزه ما شاهد هستیم که سرود سلام فرمانده داره پخش میشه با پروپاگاندای پرپشتوانه و حمایت دولت. نوجوان‌ها رو بردن به استادیوم آزادی و این رو پخش کردن، ولی الان ما شاهد هستیم که یه سری از نوجوان‌ها هم تصمیم گرفتن که به یه نوع دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن در خیابان‌های شیراز. فکر می‌کنین که نوجوان‌های این نسل آگاه‌ترن به حقوقشون؟ چه تفاوتی شما می‌بینین بین این نوجوان‌ها و نسل‌های قبلی؟
سلام میکنم بهتون. میخوام بگم که ببینید، مقاومت در برابر سرکوب حکومت در ایران که در تمام 4 دهه گذشته ادامه داشته بین همه نسلها، حکومت از شهروندان میخواد که به هیچ دلیلی جز عزاهای عمومی، اون هم از نوع مذهبی، در خیابانهای شهر دور هم جمع نشن. و اشاره کردید به سلام فرمانده. وقتی پای شادمانی به میان میاد، حکومت تنها نوعی از شادمانی مهندسی شده در راستای پروپاگاندای خودش رو برای مردم مجاز میشماره، چون تفنن و شادمانی جمعی آزادی میخواد. مثلا حکومت فراموش کرده، گفتید که تفاوت این نسل چیست. تفاوت این نسل اینه که نسلی است که اصلا در عصر پسا اینترنت چشم به جهان گشوده، مجهز شده به تلفن های هوشمند، مجهز شده به شبکه های اجتماعی و میتونه ببینه امروز که هم نسلان خودش، هم سن های خودش در کشورهای دیگه جهان در آزادی چگونه زندگی میکنن، چگونه لباس میپوشن، چگونه انتخاب میکنن. میتونه اینه که این یک تکه پارچه‌ای که به کاراکتر فردی و اجتماعی او و به زندگی او و به هویت او تحمیل شده، خاص او نیست، هیچ کارکردی نداره جز تأمین معنویات آقای خامنه‌ای و حکومت اسلامی که جاه طلبیش تأمین سعادت این نسل نیست، بلکه گسترش امپراتوری شیعه است.
خانم خضری، در رفتار حکومت اما تغییری با نسل‌های گذشته نداشته. همون حرف‌های همیشگی و کلیشه‌ای رفتار اینها هنجارشکنانه بوده. تاب نمیاریم این رفتارها رو و دستگیر شدن یه عده‌ای هم در رابطه با همین رو مسئله. فکر می‌کنین واقعا اینجور رفتارها یا جواب میده و چرا واقعا تاب نمیارن جمع شدن یک عده نوجوان رو دور هم و یک محفل خیلی شاد و دوستانه؟
من توجه میدم به سخنان فرماندار شیراز که شما اشاره کردید. فرماندار شیراز از این بچه های نوجوان 14 15 16 ساله به عنوان عوامل یاد کرده، میگه که عوامل این کار رو، این گرده همایی رو دستگیر کردیم. اینها عوامل نیستن، اینها شهروندان این مملکتن، اینها نوجوان های این کشورن، عوامل نیستن. این انتخاب این نسله. این نسل جمهوری اسلامی رو نمیخواد، این نسل حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی رو نمیخواد، این حجاب تحمیل شده رو که نماد جمهوری اسلامی است نمیخواد، ولی حکومت به اینها میگه عوامل. چرا؟ چون اگر بگه شهروندان و بپذیره که اینها عوامل نیستن، در حقیقت پایان خودش رو پذیرفته، چون هوشمندانه میدونه که نخواستن حجاب اجباری یعنی نخواستن جمهوری اسلامی. بنابراین همونطور که گفتید رفتارش تغییر نمیکنه و تا پای جان برای حفظ آخرین تکه پاره های این تکه پارچه روی سر نیمی از جامعه ایران تلاش، تهدید و سرکوب خواهد کرد.
ممنون از توضیحات شما فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار از واشنگتن. شوک تیراندازی در مدرسه راب در ایالت تگزاس که 19 دانش آموز را به کشتن داد هنوز دست از سر افکار عمومی آمریکا بر نداشته. همین فشارها باعث شده که پس از 3 دهه با حمایت نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات طرحی در مجلس سنای آمریکا به تصویب برسد تا مالکیت سلاح را در این کشور بزرگ بیشتر کنترل کند. روزانه امیدی برای پایان و یا کاهش حمله های مرگبار به شهروندان. اما در سوی دیگر ماجرا هم طرفداران آزادی مالکیت اسلحه بیکار ننشستند. تنها ساعتی پیش از این تصمیم سنا، دادگاه عالی آمریکا قانون منع حمله از سلاح کمری در ایالت نیویورک را لغو کرد. حکم دادگاه عالی خشم جو بایدن را هم به همراه داشته. آغاز دور جدیدی از تقابل موافقان و مخالفان آزادی حمله اسلحه در آمریکا. آراد نادری گزارش میده.
همراهی 15 نماینده جمهوری‌خواه و 50 عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا برای تصویب طرحی با هدف کنترل مالکیت سلاح در این کشور، اتفاقی که در 3 دهه گذشته سابقه نداشته. پیوستن میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا به موافقان تصویب این طرح نشان از اهمیت موضوع داشت. جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه تگزاس و یکی از تهیه کنندگان این طرح هم گفته این مصوبه آمریکا را امن‌تر خواهد کرد. این طرح به نوعی پاسخ قانونگذاران آمریکایی به تیراندازی‌های اخیر در این کشور است. از مرگبارترین آنها یکی در بوفالوی نیویورک اتفاق افتاد و دیگری در تگزاس. مصوبه سنا البته باید در مجلس نمایندگان هم تصویب شود که با توجه به حضور اکثریت دموکرات به احتمال زیاد کار سختی در پیش نخواهد داشت و بعد راهی کاخ سفید می شود تا به امضای رئیس جمهور برسد. فرآیندی که شاید در چند روز آینده به نتیجه برسد. هر دو فرد مظنون در تیراندازی های نیویورک و تگزاس اسلحه خود را در سن 18 سالگی خریده بودند. حالا بر اساس طرح جدید مصوب سنا، متقاضیان مالکیت سلاح که کمتر از 21 سال سن داشته باشند، تنها پس از بررسی جدی سوء پیشینه می توانند اسلحه بخرند. این طرح 15 میلیارد دلار هم در اختیار دولت فدرال قرار می دهد تا از آن برای تجهیز امنیتی مدارس و اجرای برنامه‌های سلامت روانی استفاده شود. تصویب این طرح تنها ساعتی پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی ایالات متحده یکی از قوانین ایالت نیویورک که محدودیت‌هایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد می‌کرد را لغو کرد. حکمی که راه را برای به چالش کشیدن قوانین محدودکننده حمل و استفاده از سلاح در ایالت‌های بزرگی چون کالیفرنیا باز می‌کند. قانونی که از سوی دیوان عالی لغو شد از سال 1913 میلادی در ایالت نیویورک اجرایی شده بود. این دو رخداد تازه بار دیگر موافقان و مخالفان محدود شدن حمل سلاح در آمریکا را به تکاپو انداخته تا حرفشان را به کرسی بنشانند.
به نظر من تصمیم دیوان عالی بدون شک تصمیم درستی بود. مسئله اینجاست که سیاستمداران برخی ایالت‌ها مثل نیویورک نمی‌خوان مردم اونجا از حق خودشون استفاده کنن.
انجمن ملی سلاح یا همان لابی قدرتمند اسلحه در ایالات متحده از تصمیم دادگاه عالی برای لغو حمل پنهانی اسلحه در آمریکا استقبال کرد و آن را یک پیروزی نامید. این انجمن همزمان با طرح سنا مخالفت کرده و از همسویی جمهوری خواهان برای تصویب آن هم انتقاد کرده. از سوی دیگر طرفداران محدود شدن حمل سلاح در آمریکا نه تنها از صدور حکم دیوان عالی خشمگین هستند، بلکه محتوای طرح مصوب در سنا را هم بسیار کم اثر عنوان کردند و گفتند هنوز بسیاری از خواسته های آنها برآورده نشده.
تصمیم دیوان عالی موج جدیدی از تیراندازی و خشونت را به شهر ما و سراسر کشور سرازیر خواهد کرد. In our city and in
our nation. به نظر می‌رسد تقابل موافقان و مخالفان حمل سلاح در آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده و حتی می‌تواند به داغ‌ترین موضوع کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای امسال سنا و مجلس نمایندگان تبدیل شود. آراد نادری، لندن.
در پایان به هفته مد پاریس سری میزنیم. طراح معروف ژاپنی ایسی میاکه طرح‌های رنگارنگ بهار و تابستون خودش رو به نمایش گذاشته. نمایشی که کمی متفاوت هم بود و مدل‌ها با پایین اومدن از دیوار و بالا رفتن از سر و کول هم نرمش و قدرت رو همزمان کنار هم عرضه کردن. این شما و این نمایشی از هفته مد پاریس. تا فردا ساعت 10 شب بخوش.